ما میریم که تا ثانیه های دیگر همراه بشیم با همکاران خوبم در ساعت 7 بامداد با برنامه زنده صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
پروردگارا، یک صبح زیبای دیگر را با ترنم دلنشین پرندگانت آغاز نمودم. شکر برای شروع یک روز زیبای دیگر، شکر برای سلامتی جسم و جان و هزاران شکر برای تمام نعمت‌هایت. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز رادیو گفتگو. امروز چهارشنبه است، 20 بهمن ماه 1400 و 7 رجب 1443 و 9 فوریه 2022. خیلی خوشحالیم که امروز صبح با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. ان شاء الله شما هم همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز.
با تو و دورت حسار میکشم، ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم. بی نشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی. نیمه ی جانم، ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب؟ روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. نیمه ی جانم، ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب؟ روح و روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب؟ دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد. ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم هم تن از تو. آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل. نیمه ی جانم، نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب؟ روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. نیمه ی جانم، ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب؟ روح و روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب؟ نیمه جانم.
7:05 هست. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. امروز رو با شما آغاز میکنیم با انرژی شما، با همراهی شما، با تماس‌های شما، با پیامک‌های شما. حتما با موضوعات مختلف امروز همراه ما باشید. موضوعاتی که قرار هست تقدیم حضورتون کنیم، موضوعاتی که مثل همیشه برآمده است از مشکلات، معضلات و طرح موضوعات مختلف در رسانه‌ها و حتی از طرف شما. برای اینکه از طرف شما هم طرح بشه، حتما با راه‌های ارتباطی که میان ما هست با ما تماس بگیرید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما هست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن هامون در رادیو گفتگو هست. حتما با این شماره ها تماس بگیرید، پیامک بفرستید، ما رو در جریان نظرات، پیشنهادات و حتی نقد و انتقادات خودتون بگذارید. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما هست تا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی و رادیو گفتگو و به ویژه صبح و گفتگو رو بشنوید و دریافت کنید. اگر شنیدن برنامه‌ای رو هم از دست دادید، با کمک برنامه کاربردی ایران صدا میتونید با دسترسی به آرشیو زمانی و موضوعی برنامه‌های مختلف اون برنامه مد نظرتون رو بشنوید و دریافت کنید. و 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. امروز انشالله موضوعاتی رو برای شما در نظر گرفتیم که تقدیم حضورتون میکنیم. حتما درباره برنامه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در روزهای باقی مانده دهه مبارک فجر جویا میشیم، گزارش میگیریم. درباره میزان قصور پزشکی در سال و اینکه این اعداد و ارقام افزایش پیدا کردن و چرا افزایش پیدا کردن هم صحبت خواهیم کرد. و یک سر هم میزنیم به حذف چراغ خاموش ارز دولتی و یک نگاهی میندازیم به اوضاع احوال داروها، سوداگرانی که توی عرصه دارو مشغول فعالیت هستند و به ضرر بیمار و حتی جامعه سلامتی کشور مشغول فعالیت هستند. هشدار کرونا رو خواهیم داشت. امروز یک رویکرد حالا دیگه‌ای رو هم خواهیم پرسید، یک نگاه دیگه‌ای رو هم خواهیم پرسید، این که افرادی که مبتلا به کرونا میشن با سویه جدید آیا احتیاج هست مقدار بیشتری در قرنطینه بمانند، کمتر بمانند؟ این رو حتما از پزشک متخصصی که در خدمتشون خواهیم بود میپرسیم. و درباره برنامه کاربردی ماسک هم میپرسیم که چرا این ماسک، این برنامه کاربردی به پایان فعالیت خودش رسید و الان دیگه رنگ بندی شهرها رو اعلام نمی‌کنه. پس حتما با ما همراه باشید. با موضوعات مختلف، درباره موضوعات مختلف اعلام نظر بفرمایید. اگر نقد و پیشنهادی هم دارید آن رو هم برای ما بفرستید و حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه با 30,035 با ما در میون بگذارید.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
هفت و نه دقیقه هست. اولین موضوع رو تقدیم حضورتون میکنیم. میخواییم درباره حذف چراغ خاموش ارز دولتی و عنوان ظهور دارو جمع کن ها هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون، جناب آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان تهران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. معمولا توی حوزه دارو اگر با ابهام مواجه بشیم یا اگر با خبری مواجه بشیم که احتیاج داره هم به راستی آزمایی هم برای راهکار. معمولا افرادی که مورد وثوق هستن مثل حضرت عالی مخاطب قرار میگیرن. ما الان تو این لحظه میخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم که وقتی ارز دولتی اون ارز 4200 یا اون ارز ترجیحی حذف میشه، قاعدتاً فضا باید به وجود بیاد برای اینکه یه مقدار فعالیت‌ها شفاف‌تر بشه. کما اینکه یک سری از شرکت‌های دارویی تا قبل از اینکه به این حذف برسیم سالیان گذشته صحبت می‌کردن، تقریبا و تلویحاً تقاضاش این بود که این ارز باید حذف بشه. چرا؟ چون فضای رانتی حذف میشه. از طرف دیگه با حذف این شفافیت هم به وجود میاد، مشخص میشه چه کسی چه چیزی رو با چه قیمتی داره تولید میکنه. اما انگار اونجوری که پیش بینی میکردیم و پیش بینی میکردند نشده. الان طبقه جدیدی، قشر جدیدی، حالا سوداگر هستن، دلال هستن، به وجود اومدن. اسمشون رو گذاشتند در رسانه ها دارو جمع کن ها. اینها معلوم هست که چه اتفاقی دارن رخ میدن، چه اتفاقی رو دارن رقم میزنن. میخوایم ببینیم که چرا اونجوری که تصور میکردیم این حذف منجر به اون شفافیت، منجر به اون فعالیت خوب نشد. آقای دکتر
عرضم به حضور شریف شما، ببینید شما یه چیزی رو کاغذ مصوب میکنید و ولی واقعیت هم اینه که واقعا اون عرض باید دریافت بشه توسط شرکت‌های تولید کننده و یا وارد کننده. فعلا رو کاغذ مصوب شده ولی به جهت پرداخت حالا سازوکار خودشو داره که خیلی دچار چالش‌های بروکراسی میشه و این یه عاملشه. عامل دومم که حالا شما فرمودید اینه که این ارز فقط به ماده مؤثره تعلق میگیره. یعنی شما توی پروسه تولید بسته‌بندی دارید، مواد اکسیپیان یا افزودنی قرص یا شربت رو دارید، ارزم بود پول آب برق و از اینهای جاری که به صلاح برای تولید شما باید هزینه کنید، اینا دیگه دیده نمیشه. بنابراین چون اونا به صلاح هزینه هاش به نوعی آزاد تهیه میشه و فقط مولکول دارو ارزش به صلاح از این ارز دولتی تعمیم میشه، باعث میشه که روند قیمت گذاری ما یه مقداری نسبت به اون دیدی که بقیه دارن چرا تغییر بشیم و قیمت آنچی که مد نظر ما اتفاق نیفته.
خب پس یعنی این که ما خب قابل پیش بینی بود دیگه این چیزایی که شما میفرمایید. یعنی ما وقتی که صحبت راجع به دارو میکنیم، راجع به موضوعی صحبت میکنیم که یک سویش سویه علمی هست، یک وجهش وجه علمی هست و وجه دیگه‌اش وجه صنعتی تجاری و اقتصادیش هستش. خب این یه مقدار کار رو تو این عرصه سخت‌تر میکنه، کار رو برای هم داروسازا و هم برای شرکت دارو.
که بیرون تبلیغ میشه که 200% 250% عددی ماشین ضرایب شنیدم که مثلا به اون شدت نیست ولی خب بدون تأثیر هم نیست، ولی اون عددی که بیرون یا ضرایبی که بیرون میگن همچین خبرهایی نیست. حداقل اینه که تو داروهایی که خاص هستن برای بیماران خاص هستن و داروهایی که تو بیماران خاص به اصطلاح مصرف میشه، این اتفاق برای سال آینده نخواهد افتاد.
یعنی چقدر بیشتر افزایش پیدا میکنه یا کمتر؟
نه قیمتشون زیاد تغییر نخواهد کرد چون
الان مبدا زمانی شما کی هست؟ میدونید چرا عرض میکنم؟ مثلا یک سری داروهای اقلام خاص
شما ببینید الان برای سال 1400 پیش بینی تا آخر سال اینه که ما سال قبل 35,000 میلیارد تومان ترنوور دارو و به اصطلاح حوزه داروسازی بود توی کشور. سال 1400 تا آخر اسفند پیش بینی ها حدودا 55,000 میلیارد تومانه. چون صحبت خیلی جدی بود که این 2 میلیارد دلار به حوزه دارو ندن، اون موقع عدد ما میرفت بالای 130,000 میلیارد تومان برای سال بعد 1401. الان با توجه به این که این 2 میلیارد دلار رو تخصیص دادن، حالا تو صحنه علنی نرفته ولی کمیسیون تنظیم اینو مصوب کرده، من گمون کنم عدد ما هم یه حلوشی نهایت 50-70 بیشتر افزایش پیدا نکنه.
خب ولی این میتونه بروزش رو حتما تو قیمت دارو نشون میده.
خب میدونی اون تغییری که شما 130 هزار میلیارد رو تا 70 کم کنید، این عدد زیاد اون اتفاقی که مد نظر دیگران بود نخواهد افتاد، منتها به شرط این که تامین منابع سر وقت صورت بگیره. یعنی مثلا میگم اگر قراره تو شهرین و اردیبهشت برای صنعت این پول تزریق بشه، بانک مرکزی واقعا اینو تغییر کنه نداره به طرف تیر ماه، این باعث میشه اون اتفاقی که شما گفتین بیفته.
خب این نکته که شما میفرمایید یک بحث تخصصی هست که هم حضرت عالی ازش باخبر هستید، هم شرکت های مؤثر در موضوع، اما من مردم عادی که در سطح خیابان هستم و احتیاج به یک سری داروها دارم و این دارو الان گیر نمیاد، مثلا نسبت به 4 ماه پیش یا با الان با قیمت بالاتر، نه میخوام این عرض کنم، من که از این پشت صحنه و تصمیم گیری ها که باخبر نیستم، وقتی من باخبر نیستم طبعا هر آنچه که این وسط نمیگم داروخانه دار، ولی سوداگر که بیاد این وسط تحویل من بده، من ناچارم قبول کنم.
ببینید اگر تو صحنه علنی مجلس این بحث که حدودا 9 میلیارد دلار بحث دارو و مواد خوراکی اینا رو مصوب کردن، اگر تو صحنه علنی هم رأی بیاره و به موقع منابع ارضی تامین بشه تو حوزه داروسازی، این اطمینان رو به شما میدن که این اتفاق نخواهد افتاد که به اصطلاح تغییرات قیمت جهشی باشه به اون جهشی که دیروز مد نظر. حالا فعلا که کمیسیون ترتیب مصوب کرده، احتمال میدم تو صحنه علنی هم رأی بیاره و سال آینده ما تغییرات آنچنانی تو حوزه داروهایی که تخصصی هستن و برای بیماران خاص هستن، من مطمئنم این اتفاق که تغییرات به صورت خیلی خیلی
آخه من خیلی خیلی رو متوجه نمیشم. میدونی چرا عرض بکنم؟ من حالا نمیخواستم اسم ببرم ولی اسم ببرم، یه داروی خیلی ساده ای که جز اقلام خواستم هست، مثل داستان هستم، مثل داروی مادوپار که نمونه ایرانیش هم وجود داره. این دارو میتونستیم شما قبلا مثلا با 100 هزار تومان خریدش کنید، 100 هزار تومانش رو 180 تومان، 200 هزار تومان، به 278 هزار تومان هم رسیده، گاهی موقع هم گیر نمیاد و مجبور هستن برم از مثلا سوداگر بخرم، من مصرف کننده ای که لازم دارم، و اون وقت این عدد و رقمی که شما میگید افزایش پیدا کرد.
اون سیاست دولت و وزارت بهداشت بر اینه که اگر شما الان تو برند دارین صحبت میکنید، ما سیاست وزارت بهداشت بر اینه که اگر مولکول دارویی تولید داخل شد، ما عرض اون برند خارجی روش برمیداریم. مادوپار ما مشابه ایرانیش 3-4 تا کارخونه
دارم، نمونه عرض کردم، نمونه عرض کردم که اقلام مشابه دارن.
اکثر این موارد که دوچار این افزایش قیمت خیلی زیادی شده به خاطر این که دولت میگه فرضاً فلان دارو چون مولکولش دیگه تولید داخل شده، من به تولید داخلا رو سوبسید میدم، قیمتش همون پایینه، ولی برندهای خارجی شده دیگه تامین ارزی میکنم و همون فرمایش شما اتفاق میفته، قیمتش 3 یا 4 برابر میشه نسبت به دوره که حمایت ارزی داشته.
خب بریم سراغ این تقریبا گفتم قشر جدیدی به وجود اومدن به اسم دارو جمع کن، که یک سری داروهایی که حالا یا پیشبینی میشه رو به اتمام هستن یا پایان یافته توزیعشون و تو واردش کردنشون، با نسخه هایی که توی رسانه ها اعلام شده نسخه های جعلی هستن، میان دارو رو تهیه میکنن، منتها مصرف شخصی خودشون نیست یا مصرف خودشون نیست، تحویل افرادی میدن که جمع شدن به اسم دارو جمع کن، در حال احتکار دارو هستن و سر فرصت این کار سوداگری رو انجام میدن با یه قیمت های بسیار بالاتر برای انتفاع خودشون تحویل میدن. این رو شما هم شنیدید؟
ببینید این حالا من بحث از دیدگاه خودمون میکنم، ما یه علتی که این اختلافات داره پیش میاد همین فرمایش شماست. ما نمیتونیم، ببینید الان مشکلی که ما داریم، شما دارین یه خدمتی رو ارائه میدین با 4200، از اون ور خزینه هاتون یه عدد خیلی بالاتر از اینه. دولت هر کاری کنه که بخواد اینو بازار رو سوداگری رو جمع کنه نمیتونه، چون اینقدر برای بعضی از این دلال ها این بازار جذابه که شما هر چی هم هزینه کنی جلوشو نمیتونی بگیری. این بحث اول خواستم خدمتتون عرض کنم، ولی من فرمای شما رو به نوعی دیگه بیان میکنم. علتش هم اینه که هنوز ما سیستم جامعه اطلاعاتی و نسخ الکترونیک یا به معنای خیلی کاملترش پرونده الکترونیک ما تو کشور جا نیفتاده، پس بنابراین رصد این گونه پرونده و نسخ جعلی یه ذره سخته، کمون که الان میشه انجام داد. اونم ما پیشنهاداتمونو به وزارت بهداشت دادیم، منتها خب یه مقدار بیمه ها و وزارت بهداشت این حوزه کند عمل میکنن و اتفاقی میفته که شما فرمودید دیگه، پرونده های جعلی میاد، نسخه درسته، مهر پزشک درسته، حتی آزمایشی پیوستش درسته، ولی بیماری با این مشخصات وجود نداره که اونم به نظرم مراجع نظارتی باید به شدت ورود کنن و باهاشون برخورد کنن.
خب این از طرق مختلف و از در واقع شؤون مختلف قابل پیگیری هستش، یکی اون شخصی که داره این کار رو انجام میده، دومون شخصی که با این همکاری کرده،
یه دیگه زنجیرن، یعنی یه دونه فرضاً میگم نسخه رو مهر پزشک رو جعل میکنن، داروش درسته
مثلا. پس همکاری پزشک منتفیه تو این قضیه؟
نه نه، مهر پزشک رو جعل میکنن، چون من خودم چند به پزشک زنگ زدم گفتم من همچین مریضی ندارم، آزمایش بیمار رو جعل میکنن و تا انتها شما که میاد همه چیز اصل با کپی بر هم عین همه، بعد فالو که میکنید تا انتها اگر پیش برید میبینید که این مریض همچین، این فرد همچین بیماری رو نداره و عملا این بیماری رو برای ایشون درست کردن که بتونن همون فرمایش شما این دارو رو از سبد به اصطلاح توزیع خارج کنن و ببرن تو موادی خودشون. اینم خب یه نظارت خیلی دقیقی میخواد. من گمون کنم اگر این پرونده الکترونیک کامل اجرا بشه ما بتونیم تعداد خیلی زیادی از اینا رو جلوشون رو بگیریم. بیماران باید تمام قد بیان کمک کنن که واقعا اگر بیماری شناسایی نشه ما دچار همین مشکل میشیم که شما فرمودید.
و حالا راه حلی که شما فرمودید راه حلی هستش که
من نظرم اینه که بیمه ها بیان پای کار تمام قد بیماراشون رو شناسایی کنن و بعد از اینکه تو سامانه بیمه فرضاً اون بیماری شناسایی شد و ریجیستر شد و عملا ثبت شد بتونه پرونده الکترونیکش به اصطلاح جریان پیدا کنه و به صورت آنلاین و برخط مراکزی که میخوان دارو توزیع کنن یا پزشکی که میخواد نسخهشو بنویسه تو سامانه ببینه اوکی کنه، چون در اون صورت میزان مصرف، تاریخ دریافت دارو، این که آ این دارو رو گرفتی 2 ماه دیگه باید بیای بگیری، 3 ماه دیگه باید بیای بگیری، اینا مواردیه که کمک میکنه این اتفاقاتی که شما گفتید ما بتونیم جلوشو بگیریم. فعلا پرونده الکترونیک چون به صورت کامل راه نیافتاده ما این چالشو داریم.
ما نگران این نباشیم که بعداً این جعل و بعداً این عمل سازمان یافته تبدیل به یک حرکت دیگه‌ای بشه، چون دیدید دوستانی که تو این حوزه مشغول کار هستن ماشاءالله هم به روز هستن، هم جلوتر هستن، هم از قانونگذار ما جلوتر هستن، هم از طراح حالا عملیات ما جلوتر هستن. من نگران این هستم که
ما پیشنهادمون اینه برای اینکه این موارد ما کلا جلوشونو بگیریم.
بله
حالا اگر چیزی بمونه ما نظرمون اینه که واقعا این سوبسیدی که اینجا دولت داره میده این و به همه به صورت عام میده، همونی که گفتم بیمه بیاد به دقت بیمارشو شناسایی کنه و هدفدار سوبسیدو بدن به اون، به جای اینکه این اول خط بدن که این همه ما باید واحدهای نظارتی بذاریم که کنترل کنیم.
الان بعضی شرکت‌های بیمه هستن که شما بعد از اینکه بعضی شرکت‌ها هستن مثلا تو داروهای خاص این اتفاق داره میفته، شما بعد از اینکه دارو رو هزینه‌اش رو پرداخت کردید مراجعه می‌کنید، یه مدت زمان می‌بره، حالا مقدار تشریفات دیوان سالاری و بوروکراتیک داره، بررسی می‌کنن، اگر تایید شد پرداخت می‌کنن. شما اینو تایید می‌کنید؟
این موردی که شما گفتید برای بیماران MS کاملاً رجیستر شده است.
بله.
یعنی من میتونم الان ببینیم بیماران MS اصلا زیاد سرسدایی برای تامین داروشون ندارن، چون واقعا بیماری که شناسایی شد میره تشکیل پرونده که داد ریجیستر میشه، سهمیهش مشخصه، داروخونهش هم مشخص میکنن آقا پرونده شما تو فلان داروخونه است و عملا بعضی موارد به خاطر همین کرونا بیمار مراجعه نمیکنن.
پس ما تجربه خوب داریم آقای دکتر صبور، وقتی تجربه خوب داریم اجرا نمیشه باید بپرسیم که کجا ایراد داره.
چون خودم 6 ماه کار کردم
منه.
ما تو بحث شیر و خشک‌های خاص رژیمی که هر یک به اصطلاح قوتیش نزدیک 100 یورو بعضی 300 یورو قیمتش میخوام خدمتتون عرض کنم، موقعی که اینا اومد تو سامانه و به شکلی شد که پزشک معتمد بیمار شناسایی میکرد، دارو برایش تجویز میکرد و از طریق سامانه نسخه میامد. الو؟
بله بله قربان صدا رو میشنوید.
و نسخه به اصطلاح اون کودک پیچیده میشد، ما مصرفمون چون شناسایی شده بود فرضاً فلان بچه تو فلان شهر تو فلان روستا داره زندگی میکنه، اولا مصرف کشورمون الان شده 1/5. یعنی شما ببینید ما سالها داشتیم از اونها رو میدادیم، الان مصرف اون شده یک پنجم.
من فقط آقای دکتر امیدوارم این نکته‌ای که شما فرمودید، من با توجه به که تجربه‌ای که فرمودید تجربه موفقم هست سر مثلا بیماران ام اس، حالا داروهای خاصی که من عرض کردم، این نشون میده که ما همچین تجربه‌ای رو داریم، امکان کنترلش رو هم داریم، فقط باید ببینیم چرا داره عقب میفته، چرا نمیشه، نکنه که اون دارو جمع کنه یک جای دیگه توی قسمت‌های دیگه هم توان نفوذ داره که میتونه این رو عقب بندازه. متشکرم آقای دکتر صبور، صبحتون بخیر باشه، ممنونم از توضیحات حضرت علی، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. و این گفتگو رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید، بشنوید، اعلام نظر هم بفرمایید حتما.
و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
جناب آقای دکتر هاشمی، ریاست محترم مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و امیدوارم که در ایام پربرکت ماه رجب همه اتفاقهای خوب برای همه مردم جهان به ویژه مردم عزیز کشورمون رخ بده.
انشاءالله متقابل. سپاسگزارم از شما. جناب هاشمی، بحث ماسک و بحث برنامه کاربردی ماسک هستش. اینکه اصلا چطور این ماسک وارد عمل شد، از کی اومد، از چرا به رسمیت شناختنش، و حالا بعد بریم سراغ این که چرا الان کمرنگ شده، خاموش شده، دیگه فعالیت نمیکنه. توی این اوضاع احوال به نظر میرسید که یک مرجعی هست، یک جایی هست که امکان مراجعه بهش هست و مردم عادی میتونن بهش مراجعه کنن، با خبر بشن. اول بفرمایید چطور شروع به کار کردن، چطور بهش رسمیت داده شد؟
بله، اولا که حالا به این معنی که حسن می‌فرمایید رسمیتی نداشت. یک گروه از دانشجویان نخبه بودن که با یکی از این دانشگاه‌های مطرح کشور کار می‌کردن.
بله.
و وقتی که یکی از مسئولین اونها وارد وزارت بهداشت شد، خب طبیعتاً از اون پتانسیل سعی کردن که در کار در حقیقت وزارت بهداشت اون حوزه آی‌تی هم استفاده بشه.
خب بین رسمیت نداشته. چون از این که مثلا وزارت بهداشت اعلام میکنه از این به بعد خودمون اعلام میکنیم، این به معنی اینه که قبلا یکی دیگه اعلام میکرده، تلویحاً رسمیت دادنه.
حالا اگر بخوایم به قول معروف
من به این جهت
واژه ها رو کنار بذاریم، ببینید به هر حال هر فردی یک مدیریتی داره و بر اساس اون مدیریت خودش جلو میره. ما یک سری اطلاعات باید به جامعه میدادیم که بیس دیتاش در وزارت بهداشت بود. این دیتاها رو ما به اون دوستان میدادیم و اونها یه سری تجزیه تحلیل میکردن. حالا به هر دلیلی اون تجزیه تحلیل ها توسط خودمون انجام میشه و با همون شیوه قبلی هم انجام
قبول
میشه.
قبول کنید سوال پیش میاد دیگه جناب هاشمی عزیز، ما میخوایم از حضرت عالی به عنوان محل مورد وثوق ما و همه مردم این رو بپرسیم که اگر این کار خوب بود، خب چرا قطع شده؟ اگر خوب نبوده، خب پس چرا ادامه داشته؟ اینا این سوالات ساده‌ای به نظر میرسه، اما همین سوالات ساده بعداً مثلا می‌بینید در یک جای دیگه تبدیل به یک خروجی دیگه خواهد شد. الان
ببینید، من عرض می‌کنم خدمت شما، اتفاقاً خیلی مواقع هست موارد ساده و روشن هست و حتی نیاز به تبیین هم حتی نداره، به قدری مثل اینکه
مثل همین موضوع،
مثل خیلی از موضوعات دیگه، مثل اینکه من میگم آقا امروز من صبحانه خورده ام، ولی جوری من تاکید بکنم انگار مثلا دیروز صبحانه نخورده ام. خب حالا از این بازی های
یواشواش چون هاشمی دارید وارد حوزه تخصصی بنده میشید که من قشنگ میتونم با شما تا صبح فردا ادامه بدم.
ایراد نداره ایراد نداره. من اتفاقا بحثم اینه که حالا خیلی وارد مواد تخصصی نشیم. ما یک وظیفه ای داشتیم، هوشیار کردن مردم.
احسن.
و جلوگیری از ساده انگار رفتار کردن مردم در موضوع این ویروس منحوس.
خیلی هم
و این به همون شدت و حدت ادامه خواهد داشت بدون کمترین کم و زیادی. به همین راحتی، یعنی میشه این موضوع رو خیلی پیچ و تاب داد، ولی ببینید بعضی مواقع یک اتفاقی میفته که ممکنه برای یک عده سوژه خبری خوبی درست کنه و من اتفاقا میبینم
الان گوشه این صحبت ها به ما هستش.
نه اتفاقا اصلا
نه. ببینید ما یک فعالیتی بخواهیم درست
کنم. نه شما که من بیشتر حالا دیدگاه
نه ببینید
این کشور رو دارم که میخوان از هر چیزی مثلا یه دو قطبی بسازن انگار وای. اگه خاطرتون بیاد من یادم که خندمانه هم بازی به جایی رسیده بود که مثلا آقای امین حی و آقای جوله به فینال رسیده بودن. اومده بودن یه بازی درست کرده بودن، حالا به ایشون رای بدید به این دلیل، به ایشون رای ندید به اون دلیل. میخوام بگم نه، واقعا از این چیزی که حالا شما فهمید خیلی قضیه ساده تره. یک